سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. امیدوارم که تا این ساعت از روز رو با خوبی سپری کرده باشید و ساعت باقی مانده هم برای شما پر از خیر و برکت باشه. ساعت 8:30 است. اینجا رادیو گفتگو و برنامه بعدی ما حیات خلوت تقدیم به شما.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
امروز هم در خدمت جناب پروفسور احسان مصطفوی هستیم، استاد تمام اپیدمیولوژی و عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران. استاد عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر یزدانیان عزیز، دست اندرکاران برنامه‌تون و شنوندگان عزیز حیات خلوت.
در سومین برنامه یه مقداری برمیگردیم به مسائل خانوادگی و شخصی جناب پروفسور، اگه اجازه بفرمایید بریم به سال 1358 شهرستان اقلید فارس 21 اردیبهشت ماه.
بله، همونطور که اشاره فرمودید بنده متولد شهرستان اقلید فارس هستم، شمالی ترین شهر استان فارس در بلادی کوهستانی، و انشاءالله که توفیق باشه که عزیزانی که اگر تا به امروز نتونستن بازدیدی از این خطه سرسبز داشته باشن فرصت بازدید فراهم بشه، و اونهایی هم که اقلید رو دیدن باز هم بتونیم هم بنده و هم همشهریان عزیزم میزبان اون عزیزان باشن. من متولد اردیبهشت 58 هستم و در بحبوحه انقلاب به دنیا اومدم، گرچه که فرزند بعد از انقلاب محسوب میشم.
بله.
پدر و مادرم فرهنگی هستند هر دو، و مسلماً حضور هر دو عزیز و فضایی که برای ما فراهم کردند شرایطی بود که هم بنده و هم سایر اعضای خانواده که 4 خواهر و برادر بودیم محیط علم‌آموزی رو در کنار توجه به مسائل هم دینی و هم فرهنگی فراهم کرده بود برامون. من فرزند دوم خانواده هستم، یک خواهر بزرگتر دارم و اردیبهشت 58 که متولد شدیم تا به امروز که خدمت شما هستیم و از خدا عمر گرفتم، خوشحال هستم که گرچه که حضورم در اقلید تا دوم راهنمایی بود و بعد به شیراز رفتم و بعد به تهران، هر کدوم از اونها هم واقعا دوست دارم محیطایی رو که درس خوندم و تحصیل کردم و زندگی کردم، و هم فکر میکنم که اگر سرنوشت جور دیگه ای مسیر رو برای من رقم زده بود من شاید فردی دیگه ای بودم، و خدا رو شاکر هستم که هم محیط خانواده و هم شهر و هم شهریانی که داشتم در مسیر رشد و موفقیت من سهیم بودند. از همین جا داره که عرض سلام داشته باشم به هم شهریان عزیزم هم در اقلید و هم بعد در شیراز. اقلید مسلم اینه که یک شهر کوچیک در مقایسه با خیلی از شهرهای کشور محسوب میشه و حسن شهرهای کوچیک این هست که به تعبیری محیط خیلی دوستانه تر و افراد در معرض دید بیشتری هستند در مقایسه با شهرهای بزرگ. خب این یک حسن بود که ما شاید به تعبیری هر فردی رو در یک شهر 100,000 نفری شما میبینید، اگر ریشه اون فرد رو ارزیابی کنید یک قرابت فامیلی وجود داره در اکثر این افراد و محیط آموزشی خوبی هم برای بنده از همون اول فراهم شد. خب من کلاس دوم ابتدایی بودم که در مسابقات قرآن در استان فارس نفر اول شدم و بالاخره یک دانش آموز 8 ساله نبود جز اینکه هم معلمین خوبی داشتم هم پدر و مادری که براشون مهم بود این اتفاقات و استمرار این اتفاقات. معلمین خیلی خوبی که داشتیم، معلم قرآنمون که از همین جام از فرصت استفاده کنم جناب استاد جلیلی که هم استاد اخلاق برای ما بودن و هم جنبه های مختلف زندگی رو اون موقع در امور تربیتی اردوهای مختلف رو شرکت می کردیم و کلاس های قرآن بعدن ادامه پیدا کرد در مسابقات دیگه علمی، مسابقات فرهنگی، شرکت در کلاس های خوشنویسی، نقاشی و هر آن چیزی که امروز شاید انتظار داشته باشیم و دوست داشته باشیم برای فرزندانمون در چیزی حدود 40 سال پیش برای ما فراهم شده بود خوشبختانه و خب این از توفیقاتی است که قطعا شاکر اون من و امثال من باید باشیم که در دوردست‌ترین نقاط کشور عزیزمون فرصت رشد و توسعه اون موقع فراهم بود و امروز بیشتر.
جناب دکتر، کلی فرمودید که بالاخره فضای فرهنگی آموزشی خیلی تأثیر داشت در شخصیت علمی و اجتماعی جناب عالی، ولی میخوام ببینم مشخصا چه فردی بیشترین تأثیر رو داشت که شما تشویق بشین و به این مسیر علمی و اجتماعی کشیده بشین.
فکر میکنم در مورد خیلی از ماها مادر نقش خیلی مهم و پررنگی رو داشته باشه و به طور خاص در مورد من هم این اتفاق افتاد، گرچه که خب پدر هم تا اونجایی که در حقیقت توانشون بود در مورد ما کم نگذاشتن، ولی قطعا نقش مادر در موفقیت‌های من و مخصوصا در موفقیت‌های سال‌های اول دوران تحصیل من نقش پررنگی بوده، گرچه که این دغدغه‌ها هنوز هم ادامه داره و مثل هر پدر و مادر ایرانی همچنان پیگیر هم موفقیت ها و هم مشکلات فرزندانشون هستند. اجازه میخوام که از همینجا از پدر و مادر عزیزم هم تشکر کنم بابت همه زحماتی که برای بنده و سایر فرزندانشون کشیدن.
مهمترین انتخاب هر فردی در زندگی انتخاب شریک زندگیه. استاد، ملاک های انتخابتون چی بود و چجوری آشنا شدید؟
خب شاید امروز راحت تر بشود با تجاربی که هر فرد متأهلی داره در مورد ملاک‌های اصلی بتونه انتقال دانش و تجربه داشته باشه. مسلم اینه که یکی از مهمترین ملاک‌های هم گذشته هم حال بنده برای که اگر بخوام به سایرین پیشنهاد داشته باشم این هست که هر چقدر بدانیم که طرفین تفاهم دارن با هم دیگه، از نظر فرهنگی قرابت فرهنگی وجود داره و یک درک و شناخت مشترک تا حد ممکن وجود داشته باشه، این مهمترین ملاک هاست در مقایسه با خیلی از ملاک های دیگه که میشود در مورد انتخاب همسر مطرح کرد و خب خوشبختانه همسر بنده از بلاد استان یزد هستند و خیلی خوشحال هستم که ایشون در مسیر زندگی من قرار گرفتن و مسلماً هم در موفقیت‌های بنده تا به امروز و هم در آینده نقش خانواده نقش مهمی بوده و هست.
و حاصل این ازدواج؟
من یک دختر 9 ساله دارم به اسم هوریا که خیلی دوستش دارم و همینجا جا داره تشکر کنم از همسر عزیزم بابت همه زحمات و سختی هایی که در این مدت کشیده و امیدوارم که بتونم در ادامه مسیر زندگی من هم کمی قدردان زحمات ایشون باشم و انشاءالله روزهای خوب رو همچنان که تا به امروز داشتیم در کنار همدیگه تجربه بکنیم.
بریم بشنویم بی تعارف رو و برگردیم.
در بی‌تعارف امروز گفتگو می‌کنیم با سرکار خانم دکتر فاطمه بردستانی، همسر جناب آقای دکتر احسان مصطفوی. سلام خانم دکتر بردستانی، وقتتون بخیر.
سلام میگم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون، در خدمت هستم.
به عنوان فردی که یه ارتباط تنگاتنگی با آقای دکتر دارید و با ایشون زندگی میکنید، شخصیتشون رو چطور ارزیابی میکنید؟
میتونم اشاره کنم که آقای دکتر یک انسان متعهد با مسئولیت پذیری بسیار بالایی هستن. فراست و توامندی زیادی در پیش برد امور پیگیری اهداف دارن. خب به طبع شاید یک نمود چشمگیر این ویژگی ها در مسائل شغلی ایشون و کارهای علمی و تحقیقاتی ایشون باشه، اما قطعا این ویژگی ها در کنار خب ویژگی های مثبت زیاد دیگری که ایشون دارند، یک چتر حمایتی محکم رو در زندگی خصوصی ما در ایفای نقش ایشون به عنوان یک همسر و به عنوان یک پدر ایجاد کرده. دوست دارم اشاره کنم که ایشون یک انسان بسیار خوشقلب و خوشنیت هستن. همیشه شاهد این ویژگی بودم و خیلی به چشمم میاد وقتی که ارتباط ایشون رو با دیگران در زندگی خصوصیمون، روابط خانوادگی، مسائل شغلیشون میبینم. و چیزی که برای ایشون همیشه مهم هستش درستی و حقیقت هستش و اینکه کار به بهترین شکل انجام بشه. اگر بخوام در مورد ارتباط با فرزندمون بگم، خب ایشون یه پدری هستن که پیگیر احوال در واقع فرزندمون هستن. ما یه دختر کم سن و سال داریم، هر چقدر هم که مشغله دارن، منزل که میان برای دخترمون وقت میگذارن، در کنارش کار دستی رو درست کنن، نقاشی بکشن، با اینکه خب خیلی مشغلشون زیاده و حتی اگه شده چند دقیقه باهاش یه کارتون ببینن. میتونم به این موارد جزئی حالا اشاره کنم.
چقدر خوب. خانم دکتر بردستانی، از اوایل دوران آشنایی برامون بگید. همون جور که شما دکترای رشته ریاضی رو دارید، معادلات و فرمول‌های ریاضی رو کنار هم چیدین و آقای دکتر رو به عنوان همسر انتخاب کردید، یا معیارهای دیگه‌ای داشتید؟ اگه برامون بیشتر توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب به طب من یه سری معیارها داشتم برای ازدواج، اما واقعیت در وهله اول زمانی که با هم آشنا شدیم، خب یک علاقه زیادی نسبت به ایشون در من ایجاد شد که اون علاقه بر اساس یک منطقی هم بود. شخصیت انسانی و علمی ایشون که در همون دیدارهای اولیه کاملا مشهود بود و برای من بسیار جذاب، و در طول مدت آشناییمون همین ویژگی‌های روحیش و شخصیتی ایشون که می‌دیدم، شخصیت علمیشون، منو بیشتر و بیشتر مطمئن کرد که این ازدواج درستیه. یعنی هم مسئله احساس بودش بین هر دو طرف، خب احساس خوبی بین ما ایجاد شده بود، و هم اینکه این احساس بر مبنای معیارهای اخلاقی و چیزهایی بود که تو ذهنمون بود و در همدیگه می‌دیدیم.
خانم دکتر بردستانی، با توجه به اینکه شما مدرک دکترای ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس دارین، چی شد که انتخاب کردین به جای اینکه تقسیم کنید بین خانه و حالا داشتن یک شغل در کنارش، صرفاً به خانه، همسر و فرزندای خودتون بپردازین؟
ببینید، اولویت برای من در زندگی مشترکمون، از اولم که ما با هم به هر حال آشنا شدیم و صحبت کردیم، هم نظر آقای دکتر بود هم خود من این نظر رو داشتم، اولویت برای من نقش در واقع همسری و مادری من بوده و من یک مقدار حساسم به اینکه این نقش به خوبی انجام بشه و وقت کافی و انرژی اصلیمو در خونه برای همسرم و در واقع دخترمون بگذارم. بنابراین خب به طب این اولویت من بوده، در کنار اون که من خب با توجه به رشته تحصیلیم و مدرک تحصیلیم اینطور نیستش که در خونه زمانهایی که حالا هستش در واقع کامل من از مدرکم و از کار علمی و تحقیقاتی دور بمونم. حتما زمان میگذارم برای مطالعه، برای کارهای علمی، برای آپدیت بودن، حتی کلاس های ممکنه داشته باشم، اما اولویت برای من به عنوان یک زن همسرم و فرزندم هستش و اینکه یک فضای آروم با نظم و با اون مدیریتی که لازم هستش که من داشته باشم فراهم بشه که اونها بهتر بتونن به در واقع حالا همسرم به شغلشون و کارشون و خب فرزندمونم اون فضایی که لازم هست برای رشدشون ایجاد بشه.
چه توضیحات خوبی دادین خانم دکتر بردستانی، میتونی یه الگوی خیلی خوبی باشه برای تمام شنونده های عزیزمون. ممنون از این که با ما این گپ و گفت صمیمی رو انجام دادید، موفق باشید. اگه بخواین از این تریبون استفاده کنید و هر احساسی که نسبت به آقای دکتر مصطفوی دارید و بگید، چی میگید بهشون؟
همواره من از خداوند منان عزت روزافزون و عاقبت خیری ایشون رو همسال بوده و بهشون افتخار میکنم. واقعیت رابطه من و آقای دکتر بسیار صمیمانه و نزدیک هستش. ایشون خودشون هم در جریان هستن ولی من دوست دارم از این تریبون یک بار دیگه خدمتشون بگم که عشق خیلی زیادی به ایشون دارم.
بیا عاشق شدم ایوا، بیا این اعتراف کم نیست، دوست دارم بیا این جمله مبهم نیست، بیا عاشق شدم ای وا، بیا این اعتراف کم نیست، دوست دارم بیا این جمله مبهم نیست.
جناب آقای پروفسور مصطفوی استادیار برتر پژوهشی بودند، هیئت علمی جوان برتر بودند، در سالهای بعد دانشیار برتر پژوهشی بودند و چندین سال هم هست که استاد تمام هستند و زحمات زیادی رو مخصوصا در بیماری‌های واگیردار کشیده و مایه فخر و مباهات ما ایرانیان هست، زحمات زیادی رو متحمل شدند، به ویژه در دو سه ساله اخیر و همگیری پاندمی کرونا خدمات شایان و قابل توجهی رو به جامعه ایرانی داشتند. تخصص جناب پروفسور مصطفوی اپیدمیولوژی هست، عبارت فارسیش رو اگه بخوایم بگیریم همگیری هست. در خدمت جناب پروفسور هستیم. استاد اهل فیلم و سینما هم هستیم یا نه؟
واقعیت اینه که خودم خیلی نه، ولی در کنار همسر گاهی اوقات فرصت می شود که فیلم و سریال ها رو دنبال میکنیم، گرچه که این نه به معنی علاقه نداشتن نیست، شاید وقت و فرصت بنده محدودتر باشه، ولی هر جایی که فیلم هایی درخوری باشد و بستری فراهم شده باشه سعی کردم که فیلم های روز رو ببینم و سریال های مختلف رو دنبال بکنم، گرچه که مسلماً در دسته افراد طرفدار فیلم و سریال دسته‌بندی نمی‌شم.
آخرین فیلمی که دیدید؟
آخرین فیلمی که در پرده سینما دیدم فیلم غریب بود.
بله، به روز پس دیگه
تقریباً. بله. یک سریالی رو دارم در تلویزیون این روزها دنبال می‌کنم که توصیه می‌کنم به عزیزانی که مایل باشند ببینند، سریال روشنتر از خاموشی، زندگی نامه ملا صدرای شیرازی است. فکر میکنم این سریال در کنار سریال های تاریخی دیگه تولید شده دهه های اخیر سریال متمایزی بشه دستبندیش کرد. به کارگردانی آقای حسن فتحی است و فکر میکنم احتمالاً از اولین تولیدات آقای فتحی باشه این سریال. جا داره واقعا این گذشتگان رو ما تا میتوانیم برای مردم عزیزمون معرفی بکنیم که بتواند در کنار سایر عزیزانی که مایه فخر و مباهات کشور عزیزمون هستند مجالی باشد برای تعلق بیشتر به این دیار و سرزمین.
استاد اهل شعر و موسیقی هم هستید؟
شعر رو دوست دارم واقعیت، ولی خیلی حافظه خوبی برای حفظ کردن شعر ندارم.
با این مشغله های متعدد و متنوعی که دارید اهل ورزش هم هستید؟
بله، سعی میکنم که فرصت ورزش کردن رو برای خودم فراهم بکنم و در برنامه هفتگیم هست که حداقل یک بار در کنار دوستان ورزش فوتبال رو دنبال میکنم و در کنار خانواده سعی میکنم که هفتهی چند بار برنامه پیاده روی رو داشته باشم، گرچه که امیدوارم که بتونم هر دوتا این برنامه ها رو و سایر برنامه های ورزشی رو بیشتر و بیشتر در برنامه کاری خودم داشته باشم.
آخرین کتاب غیر تخصصی که مرتبط با رشته تحصیلیتون نبوده و تخصصتون نبوده و مطالعه کردید چی بوده؟
در کنار اون سریال روشن‌تر از خاموشی و با توجه به اینکه شخصیت ملا صدرا برام جالب بود، کمی مطالعات جانبی مو در مورد ملا صدرا بیشتر کردم. اخیراً کتاب مردی در تبعید ابدی نوشته نادر ابراهیمی رو دارم میخونم. این کتاب هم به شکلی داستانوار زندگی ملا صدرا رو روایت کرده.
دوران پاندمی کرونا سخت بود برای مردم، برای اپیدمیولوژیست ها و کسایی که در این حوزه کار کردن و شبانه روزشون رو صرف مطالعه، تحقیق و درمان کردن سخت در بود. جناب عالی چطور مدیریت کردید اینو بین خودتون و مخصوصا اعضای خانواده که بعد مستمر ارتباط می داشتی؟
واقعیت اینه که حداقل در 2 سال اول پاندمی کرونا ما وقت اصلیمون رو وقف کارمون کردیم تا وقف خانواده و خیلی جاها وقتی که انتظار بود و درست هم بود هست که برای خانواده باشه فرصتش کمتر برامون فراهم میشد. خب این طبیعی است که بالاخره زندگی فراز و نشیب داره و در دوران کرونا به طور خاص نیاز بود که وقت بیشتری رو تخصیص بدیم برای تأثیرگذاری که می توانستیم برای کنترل و پیشگیری این بیماری داشته باشیم. اما خب با به تعبیری رقیق تر شدن شرایط و ملایم تر شدن شرایط، زندگی برای ما هم مثل خیلی از افرادی که درگیر کرونا بودن تا حدودی به روال عادی خودش داره برمی گرده و فرصت هم جبران گذشته و هم بیشتر در کنار خانواده بودن فراهم شده و امیدوار هستم که اگر احیاناً مشکلات مشابهی، پاندمی‌های مشابهی در آینده اتفاق افتاد، چه ما و چه جامعه جهانی از درس آموخته‌های کرونا بتوانیم استفاده کنیم که کمتر هزینه و بابت مشکلات اینچنینی کشور و جامعه جهانی بهش تحمیل بشه.
تشکر میکنم استاد، استفاده کردیم، برای بنده و همکارانم توفیقی بود که خدمت جناب عالی باشیم و این 3 برنامه رو بتونیم خدمتتون باشیم و از تجربیات، دانش و مطالعات جناب عالی و اقدامات و فعالیت‌های ارزنده جناب عالی و مجموعه انستیتو پاستور ایران مطلع بشیم و شنوندگان عزیز رو مطلع بکنیم، یه مقداری بیشتر آشنا بکنیم با این حوزه و سپاسگزاریم از وقتی که گذاشتید. از میزبانی خوب جناب عالی و همکارانتون تقدیر و تشکر می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. من هم تشکر می‌کنم و امیدوار هستم که انشالله ما و مجموعه انستیتو پاستور همچنان بتوانیم پاسخگوی اعتماد مردم به این مجموعه وزین باشیم. من هم تشکر میکنم بابت این وقت و فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت و امیدوار هستم که انشالله در وقتی دیگر و در مجال دیگر باز هم بتونیم در خدمتتون باشیم.
متشکرم. شنوندگان عزیز، در صورتی که موفق به شنیدن برنامه امروز حیات خلوت نشدید، با مراجعه به نرم افزار ایران صدا میتونید مجدد برنامه رو بشنوید و دریافت کنید. حیات خلوت، برنامه ای از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
صبحتون به مهر، صبحتون به شادی، صبحتون به خیر و نیکی. دوستان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. در ساحت خورشید عنوان برنامه ایست که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
در ساحت خورشید
اصلاست برای ملتی که برای مقصد کار میکنن، مجهزم که تکلیف شرعی را عمل کنن. وقتی که اسلام امروز در بحث ما امانت است، امانتی است که از دست رسول الله ما اخذ کردیم و لازم است که او را حفظ کنیم و به این امانت خیانت نکنیم. وقتی که ما همچه امانت داریم هستیم، تکلیف همه ماست که ادا کنیم این امانت را و سالم و قوی به نسل‌های آخر دیگر تحویل بدیم. ما برای چی نگرانی داشته باشیم؟ ما که به تکلیف خودمون داریم عمل میکنیم. نگرانی اون باید داشته باشد که برخلاف مسیر حق است. اون باید نگرانی داشته باشد که اگر چنانچه کشته بشد، به عقیده خودش این است که نابود شده است. به عقیده ما این است که به جهنم رفته است. ما چرا نگرانی داشته باشیم؟ ما که اگر شهید بشیم، قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم، چرا نگران باشیم؟ مگر مردنم نگرانی دارد؟ مگر شهادتم نگرانی دارد؟ ما دوستانمون که شهید شدند در جوار رحمت حق هستند، چرا برای اینها دلتنگ باشیم؟ دلتنگ باشیم که از یه پیدوبندی خارج شدند و به یک فضا وسیع و در تحت رحمت حق تعالی واقع شدند؟ البته ما ناراحت هستیم از اینکه اینها ازشون استفاده می کردیم برای اسلام و اینها بازوهایی بودند برای اسلام.
درود بر شما ایرانیان، درود بر شما هموطنان عزیزم در جای جای این میهن بزرگ که هستید و صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست و 162 شماره سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها در اختیار شماست. میتونید از این روش هایی که عرض کردم خدمتون استفاده کنید.